یک سازمان معروف بین المللی حکومت تاجیکستان را برای راه اندازی محدودیت آزادی بیان و جمعیت های آسایشته، تعقیب فعالان و منتقدان و بازداشت های خودسرانه و دادگاه های بسته و ناعادلانه تنقید کرده است. گزارش امنیستی اینترنشنال یا اوف بین الملل روز 28 اپریل نشر شد. حکومت تاجیکستان هنوز به این سند واکنش نکرده است، اما در گذشته وضع بدی حقوق آدمان را در کشور تصویر نادرست نمیده بود. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش دارم. تعقیب مخالفان ادامه کرد. فعالان منتقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله آنهایی که در خارجند هدف تهدید و تعقیب سیاسی قرار گرفتند. تبعیض زنان و اقلیت یا کمشماران پامیری دوام یافت. زورآوری خانوادگی، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه و تحقیرآمیز فراگیر ماند. این تصویر عمومی نمایندگان امنیستی اینترنشنال یا اوف بین الملل از وضع حقوق انسان در سال 2024 در تاجیکستان است. آنها با توجه به این حالت تاجیکستان را در ردیف کشورهای چون افغانستان زیر اطاعت طالبان، بنگلادش و بلاروس، پاکستان، اتیوپیا و اوگاندا جای دادند. مؤلفان برای اثبات گفته‌هایشان دلیل هم آوردند. از جمله به گفته آنها پناهجو بلال قربان‌علیف که سال 2023 از آلمان رانده شد با گناه عضویت در گروه 24 جنبش سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم گردید. سلیمان جابیروف در ماه اپریل از روسیه زوراً به تاجیکستان برگردانیده شد و ماه آگوست به 6 سال زندان محکوم گردید. گفته شده است در این گزارش. این در حال است که نزدیکان جابیروف میگویند این عضو پیشین گروه 24 سالهای دراز در شهر سمره روسیه کار و زندگی میکرد و هیچ گونه فعالیتی سیاسی نداشت. اوف بین الملل از حبس گروه 9 نفری عبارت از یک روزنامه‌نگار و سیاستمداران و منصبداران پیشین است یاد آورده است که با عیبنامه کوشش تبدلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان و پیوندان به این عیبنامه راضی نیستند. در حالی که گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حمایت حقوق انسان پیشتر دعوت کرده بود که مستقلی و بی‌طرفی دادرس‌ها در تاجیکستان تأمین و وکیلان مدافع از تعقیب و فشار می نگه داشته شوند، با گزارش اوف بین الملل فعالان جامعه شهروندی، حقوقدانها، منتقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله در خارج و خویشاوندان آنها تحت تعقیب و پرونده‌های بی اساسی جنایی قرار گرفتند. دادگاه در ماه ژانویه سال 2024 شهباز شریف بیگ را برای ویدیویی که در آن از زورآوری کارمندان کمیساریت حربی شکایت میکرد به 5 سال زندان محکوم کرد. مقامات در ماه آگوست احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک را با اتهام دادن رشوه برای پیشگیری از بسته شدن روزنامه‌اش بازداشت و سپس حبس کردند. گفته شده است در گزارش. همچنین به نوشته مؤلفان مقامات تاجیکستان به خانواده فعالان بیرونی نیز فشار آوردند. مثلا ماه فوریه مادری روزنامه‌نگار انورا سرکورو را دعوت کرده گفتند که دختر و دامادش با اتهام افراطگرایی تحت پایگرد هستند، ولی اگر به کشور برگشته اوف بخواهند بخشیده خواهند شد. با نوشته گزارشگران در این سال شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه در تاجیکستان ادامه یافته، به جزایی بعضی از جنایتکاران باقی مانده است. اما با نگشته آنها شکایت زندانیان درباره شکنجه شدنشان در مقایسه با گذشته کمتر بود و سببش را به ناباوری به مقامات و ترس از تهدیدهای بعدی پیوند دادند. مؤلفان گفتند در این سال وضع بد مهاجران کاری تاجیک در روسیه که سرچشمه مهمی آمدنی پول به کشور هستند، مشکلات اقتصادی را در تاجیکستان بیشتر کرد. آنها حکومت تاجیکستان را برای کم غذایی کودکان و افلاس شوی هوا از حساب ماشین ها و سوختن انگشت و کارهای ساختمانی در دوشنبه نیز تنقید کردند. این در حالی است که حکومت تلاش دارد با بیشتر کردن تعداد خودروهای برقی وضع را اصلاح کند. تنها چیزی که در گزارش ستایش شده است سازش تاجیکستان و قرغیزستان و بهتر شدن مناسبت های دو کشور همسایه پس از نزاع چند ساله سرحدی است که در گذشته سبب کشته شدن ده ها تن از دو طرف گردیده بود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. مارکو روبیو کاتب دولتی امریکا هشدار داد است که اگر روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهادهای مشخص ارائه نکنند، ایالات متحده از میان روی دست می کشد. تمی بریوس، سخنگوی دیپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه امریکا، از قبل روبیو گفت وقتی آن رسید است که دو جانب پیشنهادهای معینی برای پایان دادن این مناقشه ارائه کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در همین حال دیپلمات آمریکایی جان کلی در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را به ادامه خونریزی در اوکراین گناهگار کرده با تأسف گفت که حمله های گسترده این کشور سبب تلفات زیادی ساکنان بیگناه شده است. وی گفت رهبران هر دو کشور باید تصمیم بگیرند که آیا رسیدن به صلح امکان پذیر هست یا نه، و اگر هر دو جانب جنگ را بس کنند، ایالات متحده آمریکا آنها را در راه رسیدن به صلح پایدار پر پشتیبانی می کند. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، روز 29 اپریل در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون ABC گفت فکر می کند رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین می خواهد به جنگ در اوکراین پایان بخشد. پوتین روز 28 اپریل در پیوند به عید پیروزی در جنگ دوم جهان آتش بس 3 روزه اعلان کرد. اما رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد که آتش بس 3 روزه اعلان شود. فرانسه و بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل میانه‌روی آمریکا را ستایش کرده همزمان از روسیه برای ادامه حمله ها با استفاده از بی‌سرنشین به دنیپرو و خارکوف انتقاد کردند. سفیر روسیه در سازمان ملل واسیلی نبنزیا حمله روسیه را به ساکنان عادی بی اساس خواند و اوکراین را به آن عیب‌دار کرد که نظام یگانه دفاع ضد هوایی را در محل های سیر اهالی گذاشته از مردم چون سپر زنده استفاده می کند. ماریانا بتسا معاون وزیر کارهای خارجه اوکراین به شورای امنیت گفت روسیه میخواهد اوکراین تسلیم شود و افزود هیچگاه منطقه های موقتا غصب شده اوکراین از جمله قریم را که روسیه آن را از سال 2014 زیر دست خود نگه می‌دارد اعتراف نخواهد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که پس از حمله خونینی هفته گذشته در کشمیر زیر نظارت هند، حمله نظامی از سوی هند بسیار نزدیک به نظر می رسد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری رتز، این در حالی است که تنش میان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. در حمله روز 22 اپریل در منطقه پهلگام در کشمیر 26 نفر کشته شدند. هند پاکستان را متهم کرده است که از تروریست‌ها در مناقشه کشمیر حمایت می‌کند. خواجه محمد آصف روز 28 اپریل در گفتگو با خبرگزاری رتز افزود احتمال دارد که هند تلاش کند به خاک پاکستان تجاوز کند و به درگیری نظامی با پاکستان بپردازد. این یک احتمال است، احتمال بسیار روشن و آشکار. خواجه محمد آصف تاکید کرد که نشانه های جنگ از سوی هند افزایش یافته است و ارتش پاکستان گزارش های از احتمال حمله را به حکومت سپرده است. او جزئیات بیشتری در این باره که چرا حمله قریب الوقوع است ایران نکرد. وزیر دفاع پاکستان گفت که کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارد، اما سلاح هسته‌ای خود را تنها در صورت استفاده خواهد کرد که تهدید مستقیم علیه بقای پاکستان وجود داشته باشد. او افزود اما طبیعتاً ما میدانیم ما نیروهای خود را تقویت کرده ایم، زیرا این مسئله اکنون قریب الوقوع است. بنابراین در چنین وضعیتی باید تصمیم های استراتژی گرفته شود. این تصمیم ها گرفته شدند و ما با خواست خدا در موقعیت قرار داریم که بتوانیم از خاک خود دفاع کنیم. خبرگزاری رویتر نوشته است که وزارت های خارجه و دفاع هند هنوز به پرسش های در این باره پاسخ ندادند. پس از حمله پهلگام، هند دو پاکستانی را مسئول این حمله معرفی کرد. پاکستان این اتهام را رد کرد و خواستار تحقیق بی‌طرفانه شده است. خواجه محمد آصف گفت که اسلام آباد با کشورهای خلیج فارس و چین تماس گرفته است و در مورد وضعیت برای بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورها نیز توضیح داده است. وزیر دفاع پاکستان گفت که برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با هر دو طرف گفتگو کردند، اما او نام این کشورها را آشکار نکرد. چین روز 28 اپریل ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف خیشتنداری نشان دهند. خواجه محمد آصف همچنین افزود که آمریکا تا کنون از مداخله در این موضوع خودداری کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که هند و پاکستان مشکلشان را حل خواهند کرد. اما سپس وزارت کارهای خارجی آمریکا اعلان کرد که با هر دو طرف در تماس است و آنها را به گرفتن تصمیم های مسئولانه تشویق می کند.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پردر سر بلای مبتلا مانی، تو تر خانه سید سرونی دیرم و با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با
کاتب دولتی آمریکا میگوید که هفته روان برای مذاکرات صلح در اوکراین بسیار مهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مارکو روبیو در صحبت با تلویزیون ام بی سی گفت ایالات متحده باید دقیق کند که به تلاشش برای صلح در اوکراین ادامه میدهد یا به موضوعهای دیگر تمرکز میکند. سببهای وجود دارند که میتوان خوشبین بود، گفت روبیو. او همزمان افزود که باید واقع بین باشیم، چون به سازشنامه صلح هم نزدیکیم ولی نه به قدر کافی. روبیو همچنین به این سوال پاسخ داد که چرا ماموریت دونالد ترامپ برای فشار بر روسیه علیه مسکو تحریم‌های نو جاری نمی‌کند. ترامپ چند مرتبه در این باره بر روسیه تهدید کرد اما تصمیمی نگرفت. وقتی این کار را میکنین معنای آن را دارد که از مذاکره بیرون و دوام دو سال دیگر خود را گرفتار جنگ میکنید. ما این را نمیخواهیم، گفت روبیو. کاتب دولتی آمریکا تاکید کرد که کشورش گفت و شنید را با روسیه حفظ میکند تا راهی حل دیپلماتیک برای پایان دادن به نزاع وجود داشته باشد. اگر نقشه ما ناکام شود علیه آنهایی که صلح را نمیخواهند چاره های لازم را عملی میکنیم، در عین حال برتری میدهیم که کار تا اینجا نرسد، افزود مارکو روبیو. در همین حال مایک اولز مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که دونالد ترامپ همچنان برای رسیدن به سازش صلح پایبند است. هفته گذشته نمایندگان اوکراین با هیئت‌های ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای دیگر اروپا در شهر لندن گفتگو کردند. کاتب دولتی آمریکا به این نشست نآمد و اهمیت نشست لندن هم کمرنگ شد. روز 25 اپریل استیون اویتکوف فرستاده ویژه ترامپ به مسکو رفت و یک روز بعد پرزیدنت های آمریکا و اوکراین در واتیکان ملاقات کوتاهی داشتند. دونالد ترامپ بعد دیدار با ولادیمیر زلنسکی از پوتین انتقاد کرده در شبکه تروس سوشال نوشت پوتین در روزهای آخر هیچ دلیل نداشت که به انشادهای ملکی شهر و دهها با موشک حمله کند. این وضع مرا وادار میکند فکر کنم که او شاید او پایان جنگ را نمیخواهد و با من بازی میکند. پایان اقتباس. رئیس جمهور آمریکا مسکو را به تحریم های نفت تهدید کرد چون به گفتش آدمان زیاد کشته می شوند. روز 24 اپریل بعد حمله گسترده روسیه به کیف، پرزیدنت آمریکا از رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد که این کار را بس کند. قبلا ترامپ از اوکراین و زلنسکی هم انتقاد کرده بود. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفته است ولادیمیر پوتین در صحبت با نماینده ترامپ آمادگی مسکو را برای گفتگو با اوکراین اعلان کرد. پسکوف گفت این مذاکرات بدون کدام شرط پیشکی است. از صحبت‌های مقامداران روسیه معلوم می‌شود که با آغاز مذاکرات جنگ قطع نمی‌شود. اوکراین طلب دارد که اول آتش بس و بعد مذاکره آغاز شود. هفته گذشته خبرگزاری رویترز و چند رسانه دیگر جزئیات پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین را نشر کردند. پیشتر منابع واشنگتن پست خبر دادند که در مذاکرات 23 اپریل در لندن نمایندگان آمریکا به اوکراین پیشنهاد می‌کنند که کرم را همچون حدود روسیه اعتراف کرده عملیات جنگی را پایان دهند. اما ولادیمیر زلنسکی گفت کیف حاکمیت روسیه بر نیم جزیره کرم را اعتراف نمی‌کند چون این خلاف کنستیتوسیون اوکراین است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار امید کرده است که روسیه و اوکراین در مهلت‌های نزدیک به سازش می‌رسند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با یک دستور کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت های بناکار اکنون وظیفه دارند هنگام تعریضی بناها مسئله نصب پنل های آفتابی یا تامین برق از آفتاب را نیز به نظر گیرند. یعنی رهبران شرکت های ساختمانی نوابسته از شکل مالکیتشان از حساب خود باید در بام بلندوشانه های نوبنیاد پنل های آفتابی گذارند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. این برنامه با طرح اقتصاد سبز که تاجیکستان پیگیری می‌کند بستگی دارد و در شرایطی صورت می‌گیرد که در فصل زمستان منزل ساکنان دوشنبه بارها بی‌برق مانده بود. قطع نیروی برق برای استقامت کنندگان بلندآشیانه‌ها از آن جهت بیشتر مشکل است که لیفت و نظام گرمی‌دهی از کار مانده در منزل‌های سرد دسترسی به آب نیز قطع می‌گردد. مقامات ادعا دارند که برای رهایی از این مشکل و کمتر کردن پایبندی به برق تولید شده از انرژی در بلندآشیانه‌ها پنل‌های آفتابی نصب می‌کنند. حالا پنل آفتابی را در بام یکی از بلندآشیانه‌های مرکزی دوشنبه نصب کردند که گفته می‌شود برقی که بطری‌های آن تولید می‌کند در حالت‌های قطع ناگهانی نیرو با ساکنان کمک خواهد کرد. از جمله لیفت ها و آبکش ها از کار نخواهد ماند. منصور جان قدوسوف نایب رئیس اسوسیاسیون منابع برقرارشونده انرژی در تاجیکستان 28 مرد به رادیو آزادی گفت که این عمل از سوی فرمایشگر یعنی رهبر شرکت بناکار صورت گرفته است
و موافق هم قرار داد و موافق همون خود خواست فرمایشگر در هر یک بنا ما یک تای لیفت رو یعنی قبول نمودیم چون که هنگامی نبودن برق باید که همون دو لیفت و حتما کار کرده استد. غیر از این نسوس‌های آبکشی و سیستم‌های روشنی‌دهی همون بنا یعنی به نظر گرفته شد. موافق حساب‌ها در اونجا یعنی تبدیل دهنده آنها به 50 کیلووات برابر شد، یعنی سیستم‌های تبدیل دهی 50 با اختیار 50 کیلووات و سیستم‌های ذخیره‌ای آکومولاتورهای 75 کیلووات ساعت و برای همون اکومولاتورها رو یعنی پورا از حساب افتاب تامین کردن 15 کیلووات پنل های افتابی نصب شده است.
ولی ساکنان بنا اجازه ندارند برای تجهیزات شخصی خود از برق پنل های افتابی بنا برخوردار شوند. آنها امکان دارد برای تامین یخدان و تلویزیون و پلته‌هایشان با برق در علایدگی پنل های افتابی خریده استفاده برند. هرچند شرکت های بناکار نخواستند در این باره صحبت کنند، با توجه به آن که چنین کار از حساب آنها صورت می گیرد، می تواند به نرخ خانه تاثیر گذارد. زیرا دستگاه های برقی آفتابی وارداتی بوده ارزان نیستند. منصور جان قدوسوف می گوید
نصب چنین نظام ها یعنی به همون نرخ خانه هایی که فروخته می شود تاثیر گذارنده می تواند. اگر قیاس کنیم ممکن که همگی 0.5% نرخ خانه رو زیاد کند. سیستمی که مثال اگر ما نرخ بنا رو اگر به نظر گیریم حتی از 0.5% هم کمتر است نرخی که چون این سیستم رو نصب می شوند. اما یک گویم که یک حلاوت که از اون برده می شود این صدها مراتبه است.
به قول عمرخان مدولیف سرخادمی اینستیتوت فیزیکای و تکنیکای اکادمی علم های تاجیکستان صفحه های برقی آفتابی در بلندآشیانه ها نگاهبینی مخصوص را می طلبند.
این پرابلم چنگ است. تحقیقاتی که ما سال آخر گذشته نشون دادیم که در بعضی حالات ها وقتی که چنگ باد می شود، خاک باد می شود، حالاتی اومدن که وقتی یک هفته شما پنل تازه نمی کنید 43% افلاطونی که کم میشود، یعنی جو به نظر گرفتن در کور که تاثیر چنگ و بنابراین این تحقیقات ما نشون داد که حتما هنگام استفاده پنل افتوگی در روزهای چنگی حتما باید تست تست یعنی پنل رو شسته شود.
حالا معلوم نیست طرح نصب پنل های افتابی در بلندآشیانه ها تا کجا کامیاب خواهد شد، ولی تا حال هیچ نیروگاهی نسبتا بزرگ افتابی در کشور بنیاد نشده است. تنها در برخی از منطقه های مثل ناحیه مرغاب ولایت بدخشان پنل های افتابی نصب شدند. حکومت تاجیکستان گفته است با نظر داشتی افزایش طلبات به نیروی برق، نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و افتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند، ولی افزوده است که این نقشه سرمایه گذاری خارجی یا شریکان رشد را طلب می کند.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری امید نباید شدن گردشی ایام، هر شام که آید زی پیان سحری هست.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم، و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تن موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشه.